أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 8 از سوره حج. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. بعض از مردمان که جدل در خدا میکنن، جدل بدون علم و هدایت و کتاب، کلمه من الناس من مل تبعیزیه هست، پس نباید نسبت به کل مردم بدیم. اینا خیلی ما که سخنرانی میکنیم باید مواظب باشیم نگیم همه اینطوری هست. وقتی میخوایم انتقاد به خصوص بکنیم به همه حق نداریم نسبت بدیم. همه زنها مثلا بعد حجاب هست، کجا همه اینطوره؟ حالا ناراحت میشیم، اما ناراحتی ما نباید ما را از حق به افراد بکشونه. آنچه واقعیت بعض است، همه مسئولین این چنین هست، نمیشه اینطوری گفت، به خصوص تو انتقادات این درسته. اون وقتی میخوام بگیم خوبن، اونجا نمیگیم همه مسئولین اینطور هست، اونجا حواسمون جمع است، میگم بعضشون آدم خیلی خوبی هست. اما وقتی ناراحت میشیم و عصبانی میشیم که عقلمون کم میشه و دقیق حرف نمیزنیم. قرآن میگه و من الناس، بعضی از مردم جدل میکنن. اما نکته اساسی اینه که جدل رو میگه به غیر علم، به غیر هدایت، به غیر کتاب منیر. سه تا چیز رو استثناء میکنه. ما میفهمیم از مفهوم آیه که اگر جدل مع العلم او مع الهدایه او مع کتاب المنیر، این دیگه بی اشکاله. اون که اشکال داره جدل به غیر علم، جدل به غیر هدایت، جدل به غیر کتاب. خب اولیش تقریبا واضحه، سومیش هم واضحه، این دومیش هم مبهم. جدل به غیر علم یعنی جدل جاهلانه، این معناش واضحه، یعنی جاهل است هم تو جدل میکنه. سومیش هم که میگه جدل به غیر کتاب منی، یعنی قرآن پشوانه او نیست، یه چیزی داره میگه که تو قرآن نیست. خب اینم جدل بدون کتابه. جدل بدون هدایت که دومیشه ولا هدن، این چیه؟ مفصلین چیزایی گفتن اما من به ذهنم رسید یه چیز دیگه بگیم. بگیم جدل به غیر هدایت معنی به غیر نبی، منظور از هدایت یعنی هدایت که از طریق حجت الهی بهش میرسه. قرینه ی این صحبت منم که هدایت نبی یا امام هست، قرینش اون کتابه، چون اینا ثقلین هم دیگه، سومشه کتاب رو گفته. خب وقت اولی با دو و سه فرق چیه؟ اینم باید یه فرق بکنه دیگه. خب دو و سه شد ثقلین، یعنی اطرت و قرآن. اولیش که علمه، علمو چطور ما قرینه اونو قرار بدیم؟ یعنی قرآن اطرت، خلاف علم حرف میزنن. اگه بخوام قسیم قرار بدیم این میشه دیگه، نه اینطوری معنا نمی کنیم. اولی رو میگیم عقلی، دوسته رو میگیم نقلی. بس خیلی زیبا میشه. دوباره برمیگردیم به این نکته، میگیم کسی که جدل بکنه بدون دلیل عقلی و بدون دلیل نقلی، این بده. دلیل عقلیش میشه علم، دلیل نقلیش یا باید حجتهای الهی گفته باشن، میگه اونا گفتن، یا میگه قرآن گفته. حالا آیه ده سوره ملک میگم که یه مقدار ما هم تفسیر آیه به آیه بکنیم. و قالو، جهنمی ها میگن و قالو لو کنا نسمع او نعقل. خب نسمعش دو چیز شد، یعنی قرآن اطرت، نعقلش میشه علم. جهنمی ها میگن اگه ما یا حرف شنیده بودیم، یعنی گوش داده بودیم به رهبران دین، یا کلمات الهی رو گوش میدادیم، دیگه لوکان نا نسمع او نقل، یا در عقلمون رو به کار میانداختیم. عقلمون هم اگه به کار انداخته بودیم، ما کننا فی اصحاب السعیر، ما جهنمی نمیشدیم. خب حالا اینجا ما اینا رو دارم قرینه میگیرم برای این آیه در سوره حج آیه 8 که میگه کسانی هستن جدل میکنن در حالی که نه علم دارن نه هدایت شده اند از طریق حجت های الهی و نه قرآن کتاب منیر، هیچ کدوم اینا نیست. چون نیست جدلش ناصحیح است، و اگر یکی از این ستا بود جدل میشد جدل صحیح. کتاب رو هم صفت منیر بهش اضافه کرده که معلومه که این قرآن نور دهنده است، هم نوره هم منیره. اونجا هم که نور میگه مراد همون منیر هست، اما به خاطر مبالغه به شکل معنای مصدری بیان میکنه. خب این کسی که جدل میکنه به غیر این سه چیز، یعنی مقرون به این سه تا نیست، چنین کسی ثانی عطفهی، ثانی پیچاننده رو میگن، میپیچونه. کجا رو میپیچونه؟ عطف همون پهلو رو میگن، پهلوی خودش رو میپیچونه. این ثانی عطفه کنایه از تکبره. آدم متواضع صاف به شخص مخاطب نگاه میکنه، ساده حرف میزنه، اما وقتی طرف مقابل تحقیرش میخواد بکنه بهش نگاه نمیکنه. هر چون باشه هم داری بشه ازور کرده سو، اصلا به روی اون نگاه نمیکنه، میگه تو داخل آدم نیستی که من بهت نگاه بکنم. البته هر کم نگاه به اون نکرد ما حق نداریم قضاوت تکبر بکنیم، یا خدا نکرد میره تو ذهنمون. نه، بعضی عادت ندارن به چهره کسی نگاه بکنن، یا تو ممکنه مریض باشه اصلا نمیتونه سرشایی برون بر بکنه، سختشه. بالاخره هر کی نگاه نکرد نگیم تکبر دارد، اون ورشو بگیم، بگیم اگه تکبر داشته باشه نگاه نمیکنه. و ما باید برای خودمون مواظب باشیم که یه وقت به خاطر تکبر رومونو از افراد بر نگردانیم، اما گاهی هم به خاطر چیزای دیگه بر میگردانیم. اینو بدونیم که یه دلیلای دیگه هم داریم. مثلا فرض کنید خانمی است اومد، حالا ما میخوام به چهرهش نگاه نکنیم، ولی این تکبر ماست. چهره شد باز گذاشته، نم آرایش کرده، موها شد بیرون گذاشته. ما هم نمیخوایم نگاه بکنیم، این که دلیل بر تکبر ما نیست که. پس صرف نگاه نکردن این دلیل تکبر نیست. یا جلوی مردم، ای کسی با خانمش داره میره جلو مردم، نگاه به چهره خانمش نکنه، این که تکبر که نیست که، این جلو مردمه، میخواد مورد اتهام قرار نگیره. و مثال حالا خیلی داره، من فقط خواستم یه خدا نکرده تو ذهنمون نیاد یه قانون درست نکنیم بگیم هر که به ما نگاه نکردیم تکبر داره. ثانیه عطفهی بر میگردونه پهلوی خودشو، و این کنایه از تکبره. یعنی یه چنین کسی که جدل میکنه دا هرچی خدا و پیغمبرانو جلوش میذاریم ما تکبرانه روش ازوار میکنه، پشتشو میکنه به دستورات دین، بی‌اعتنایی. لیوول عن سبیل الله، پشت میکنه تا میخواد گمراه بکنه از راه خدا. هدفش اینه، گمراه بکنه از راه خدا، یعنی قصدش از تکبر اینه. اگه تواضع داشته باشه مجبوره که به صراط مستقیم بیاد یا دیگران رو هم هدایت بکنه، اما این میخواد دیگران رو هم همراه خودش ببره. میگفت یه کسیست درس عرفان میگه، یه چند تا شاگردم دور خودش جمع کرده و یکی از نکاتش اینه، میگه دا هیچ جا نماز جماعت نرید، مسجد هیچ جا، اختلاع به هیچ کس نکنه. و جالب است به خودش اگه میخوان اختلاع بکنه اینا قبول داره، خودش استثناست. اما دور این شاگرده یه خطی صف کشیده، اصلا میگه با کسی مشورت نکنید، تو جلسات سخنرانی ها نرید، ارتباط با هیچ جا نداشته باش. اینه دستور دین. این کجای دستور دینه؟ اینا رو مواظب باشیم که یه وقت خدای نکرده یه مورد ممکنه اتفاق بیفته تو صد تا، اما همون یکی زندگیش از دست میده، که خیال میکنه فقط با یه نفر باید ارتباط داشته باشه، اون چنان فکرش بنگ میشه که خودشم بعدن میفهمه که چقدر ضرر کرده که با دیگران ارتباط نداشته. حالا چه اشکال دارد ما با 10 نفر با 100 نفر ارتباط داشته باشیم، از هر کدوم یه توشهی بگیریم. اون که نهیمون کردن گناهه، گناه گفتن نه، گفتن یه وقت خدای نکرد جاهل چیز یاد نگیرید، منحرف نباشه، بدعت گذار نباشه، اینا رو خب میفهمید. اما نگفتن یکی کامل است و بقیه همه ناقصن، این که نداریم که، هر کسی برای یه نقصایی داره. ما وظیفه‌مونه از علم هر کسی یه مقداری که توجه داره ازش میگیریم استفاده میکنه. پس این که نمی آید تو جلسه های دیگران، این معلومه هدفش اختلافه. لیوول عن سبیل الله، امروز هم همینطور است، میگم بعضیا حرکتشون حرکت اختلافی قرار میدن، نمیخوان همراه تو جمع تو جامعه باشن. مقصدش چیه؟ میخوان خودش که گمراهه دیگران رو هم میخواد گمراه بکنه، از راه به در بکنه. لیوول عن سبیل، این لیوزل متعدی است، خودشو نمیگه دا. خودش که گمراه هست، زاله، اما الان اینجا قرآن مزل بودنشو میگه. ثانیه عطفهی، از رو تکبر همراهی نمیکنه تو جلسه ها. لیوول عن سبیل الله، میخواد دیگران رو هم ببرد به سمت اهداف خودش. لهوف دنیا خزیون، قرآن میگه اینا تو دنیا خزی یعنی ذلیل و بیچارگی، رسوایی بهشون میرسه. و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق، روز قیامت هم بهش عذاب حریق که یعنی میسوزونه، بهش میچشونه. این عذاب متناسب با عملشه. چرا؟ ذالکه به ما قدمت یداکه. یداکه یه مرتبه خدا معلومه داره خطاب میکنه، اینو بهش میگن التفات. تو آیه قبل میگفت او، ببینید، و من الناس، از آیه 8 که نگاه کنی و من الناس یعنی بعضی از مردمن که یجادلو، اینا همش به شکل مغایبه. مثلا من دارم با شما صحبت میکنم، میگم بعضی از مردم این چنینه، متکبرانه از دستورات دین روشون رو برمیگردونن، هدفشون اضلاله و خدا خزی تو دنیا عذاب تو آخرت بهش میده. بعد رو ما میکنن به همون شخص، میگم تو دیگه، اینجا اون شخص رو دارم میگم، میگم تو این عذاب رو که میگیری مال اون عمل گذشته ایست که خودت پیش فرستادی. ذالکه به ما قدمت یدا کرد. اینا میگن التفات. التفاتم تو معانی بیان چند رقمه، بلکن بهترینش التفات از غیبت به خطابه. مثل سوره حمد ستا آیه اولش، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. تا اینجا خدا را غایبانه داریم توصیف میکنیم. یه وقت تو آیه بعد میگیم ایاک نعبد، خدای تو رو میفرست، در حالی که میگفتیم او ارحم الراحمینه. وقت میگن باید شخصی که هم میخونه اونقدر سرعت عروجش زیاد باشه که با این سه چهار تا آیه اول که میره جلو برسد به اینکه خدا را دیگه جلو چشمش میبینه، دیگه با خدا حرف میزنه. در اینجا عکسشه، با آدمای بد رو داریم میگیم، آدمای جهنمی. دو تا آیه اولش غایبانه است، یه مرتبه خطاب میشه، میگه ذالک. ذالک یعنی عذابی که در قیامت گفتیم عذاب حریق بهش میدیم. این عذاب به ما قدمت یداکه، باید یداهو باشه، اما یداکه گفت، میگه این همون چیزیست که دستان تو پیش فرستاد. مفهومش اینه که خدا هیچ وقت ابتدا کسی رو مجبور به گناه نمی کنه، ظلم خدا نمی کنه، که خودت به اختیار خودت کردی دستان اینا رو پیش فرستو، قدمت یدا کرد. و ان الله لیس بظلام للعبید، خدا هیچ وقت ظلم کننده به بنده هاش نیست، یک ذره ظلم هم نمی کنه. این لیسا به زلام یه ایرادی داره و اونه که زلام چون مبالغه است در سیاق نفع قرار گرفته، مفهومش منطوقش اینه که خیلی ظلم کننده نیست، و مفهومش نیست که پس یه کمی ها ظلم میکنه، زلام نیست اما ظالم هست. و جواب اینه که اینا قرینه داره، لیسا به زلام این مبالغه در نفیه، نه مبالغه در منفی. منفی اون ظلم، ظلم رو ول کنید لیسش رو بگید، اون لیسش رو دارد مبالغه میکنه که مبالغه در نفیه. میگه این ظلم نکردن رو هیچی، یه هیچی بهش اضافه بکنید دیگه بس تمامه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.